بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در شرایط عوضین بود. گفتیم مرحوم سید ماتن در عوضین 7 شرط را ذکر کرده. در اجاره عوضین یک طرفش اجرت، یک طرفش منفعت در اجاره اعیان و عمل در اجاره بر اعمال. شرط دوم از صحت، سید فرموده الثانی ان یکونا مقدور تسلیم، باید این دو عوض مقدور و تسلیم باشه. فلا تصح اجارت العبد العابق، اون عبدی که فرار کرده و ما قدرت بر تسلیمش نداریم، اون عقد باطله. ابتداعا متن این شرط رو توضیح بدم، بعد ببینیم به دلیل این شرط. خدمت شما عرض کردم که مراد از قدرت بر تسلیم واقع قدرت، نه علم و جهل ما به قدرت. شرط صحت عقد اجاره اینه که شخص بتونه موجر اون عمل رو قدرت بر تسلیم داشته باشه یا قدرت بر تسلیم منفعت رو داشته باشه. و جناب مستأجر چیه؟ جناب مستأجر قدرت بر تسلیم اجرت رو داشته باشه در ظرف خودش. وقتی که عقد اجاره انجام شد، قدرت بر تسلیم اجرت رو داشته باشه. و مراد از تسلیم، تسلیم موجر یا مستأجر نیست. مراد اینه که بشه به دست این برسه. گاهی وقتا قدرت بر تسلیم نیست، قدرت بر تسلم هست، کافیه. من خانه ای دارم، قاسبی این خانه رو به دست گذاشته، این خانه رو به زید اجاره میدم. من قدرت بر تسلیم خانه به زید ندارم. چرا؟ چون زورم به قاسب نمیرسه. اما مستأجر آدمیه که چرا او زورش به چیه؟ به این قاسب میرسه. اینجا قدرت بر تسلیم هست، اگرچه به لحاظ لغوی با تعبیر کنیم قدرت بر تسلم هست. این مراد از قدرت بر تسلیم، اعم از قدرت بر تسلیم و تسلمه. این مراده، نه اینکه من موجر بتوانم تسلیم کنم. گاهی نه، خونه را اجاره میدم و هیچ قدرتی هم بر تسلیم ندارم، اما او قدرت بر تسلم داره. یا در همین مثال عبد عابقی که ایشان زده، عبدی فرار کرده، من قدرت ندارم که این عبد را پیدا کنم، اما مستأجر میتونه چیه؟ راحت. فرض کنین خدمی داره، نیرویی داره، حشمی داره، راحت میتونه چیه؟ اون عبد عابق رو پیدا کنه و بگیره. اینجا باز اجاره درسته، چون مراد از تسلیم یعنی وصول این منفعت، وصول این عمل، وصول این اجرت به طرف مقابله. این نه معلق نیست. میگیم اگر در جایی در واقع فی علم الله من عینی را اجاره دادم یا در اجاره اعمال اجیر شدم بر کاری که در ظرف خودش قدرت بر وصول این منفعت یا عمل به اون شخص نیست، مقدور نیست وصولش، این عقد اجاره باطلشون میفرماید. این عقد اجاره میفرماید اگر در وصول منفعت یا وصول اجرت یا وصول عمل به طرف مقابل مقدور نبود، این عقد اجاره باطله. مثلا تسلم بر عمل، کسی فرض کنید که اجیر شده بر کنس مسجد. خب این شخص خودش تو زندانه، قدرت نداره که بیاد مسجد کنس کنه، اما مستأجر میتونه این رو چیه؟ از زندان درش بیاره، بیارش اینجا کار انجام بده. آره. یا به قول ایشون مثلا مریضه، بهش یک قرصی میتونه یا آمپولی مثلا که چیه حالش خوب بشه بیاد کار بکنه. این میشه قدرت بر تسلم. پس معیار وصول اون منفعت یا عمل یا اجرت به طرف مقابل هستش. خدمت شما عرض کنم که دلیلش چیه؟ دلیل عمده‌ای که ذکر کردن هم در اجاره هم در بیع، گفتن آقا غرض عقلایی، غرض نوعی در معاوضات عقد تنها نیست. غرض نوعی چیه؟ انتفاع به اون عوض هستش، در اختیار گرفتن اون عوض هستش. این غرض نوعی هستش. ما اگر چیزی میخریم، اگر چیزی اجاره میکنیم، غرضمون چیه؟ که اون خانه یا اون عین در اختیار ما قرار بگیره، که اگر خواستیم استفاده کنیم بتونیم استفاده کنیم. این غرض نوعی است. وقتی که به این غرض نوعی اخلال وارد میشه، عقلا چنین معامله پیش اونها باطله. یعنی این معامله در نزد عرف و عقلا معامله باطلی است، حالا چه اجاره باشه چه بیع باشه، چون اون غرض نوعی که تسلط بر عوض هستش فوت شده، لذا عقد باطل. خدمت شما عرض کنم که این ادعایی است که شده. خب این صرف یک ادعاست، میتونیم قبول کنیم میتونیم قبول نکنیم. منتها با توجه به مختار ما گفتیم آقا در یک عرفی اگر اجاره‌ای بشه بر یک منفعتی یا عمل غیر مقدور، چون دو احتمال داره، یکی این که در یک عرف این اجاره باطل باشه، یه احتمال دیگه هم هست که گویا در بین حتی قدما از فقهای ما قائل هم داشته، گفتن اجاره یا بیع باطل نمیشه، بلکه طرف حق فسخ پیدا میکنه. بله؟ قدرت بر تسلیم نباشه. اگر قدرت بر تسلیم نباشه حق فسخ پیدا میکنه. دقت کردیم؟ یعنی من مثلا یه خانه رو از شما اجاره کردم، شما این خانه رو نمیتونین به من تحویل بدین، من حق دارم که این اجاره رو فسخ کنم با اجرت رو برگردونم. حقم دارم که نه آقا بگم این اجاره سر جاش محفوظ باشه. شما که حالا بر من قدرت نداری که منفعت رو به من تسلیم کنی، بدل منفعت رو باید به من بدی. میدونید که در ارتکازات و عرف و سیر عرفیه منفعت از قیمیات نه از مثلیاته، یعنی باید ارزش مالیش به ما بدن. امکان داره من مثلا این خانه رو زمانی که اجاره کردم قیمت اجاره چقدر بود؟ بوده ماهی مثلا 100,000 تومان. الان اجاره خانه خیلی گران شده، شده 300,000 تومان. بهش میگم که یا من اون منفعت رو به من تسلیم کن یا بدلش رو تسلیم کن. بدل منفعت یک ساله این خانه چی میشه؟ میشه حساب الفرض 300 تومان. زمانی که اجاره کردم 100 تومان بود قیمتش، الان شده 300 تومان. این 300 تومان رو بده. خود ما، خود من نسبت به عرف خودمون، نه نسبت به بقیه اعراف، من خودم این عرف خودمون برام روشن نیست.
خود اگر قبل از این صورت بگیر من میتونم
خدمت شما عرض کنم، اون بحث علم و جهل جداگانه بحثش میگم، همین ذیل همین بحث انشاءالله میگم. الان بحث جاییه که فعلا فل جمله اینه که من خانه ای رو اجاره کردم و مالک امروزه قدرت بر تسلیم رو نداره. مثلا مستأجری در اون خانه هست، مستأجر قبلی خونه رو خالی نمی کنه و این موجر صاحب خونه هم دستش به جایی، زورش به اون مستأجر قبلی نمیرسه. آیا در عرف ما این عقد اجاره باطله؟ یعنی که نه، عقد اجاره صحیحه. من به مالک میرم میگم خب منفعت خانه را که نمیتونی به من تسلیم بکنی باید بدلش که قیمتشه بدی، قیمتش میشه اجرت المثل. چی فرمودی؟ حق فصل بینید ثابتش با بطلان جمع میشه. این در ذهن شریکتون باشه. بطلان معناش اینا، اینو دقت کنید، بطلان یک بطلان داریم، یک فسخ داریم، یه انفساخ داریم. این ستا همیشه اصطلاح اینه. بطلان مال جاییست که عقد از اول منعقد نشده. انفساخ مال جاییست که عقد از اول منعقد شده و بعد در اثنا قهرن بدون اراده هیچ شخصی عقد منفسخ میشه. فسخ هم که اسمش رو خودشه، جاییست که یکی از این دو چیکار میکنه؟ یا هر دو معن یک عقدی رو فسخ میکنن. بحث ما در بطلان و فسخ اشتباه نشه، اینی که شما میگین جمع میشه معناش نمیشه، بطلان با فسخ هیچ وقت جمع نمیشه. دقت کنید، اینم باز نکته دیگه است، اگر بتونه فسخ کنه و نتونه مجبورش کنه به بدن، این فسخ لغو حقه است، فایده نداره که، یا حالتی مثل انفساخ و بطلانش یکی میشه. میدونم، فرض کنیم که فایدهش چیه این حق فسخ گشتن؟ اگه گفتیم باطله خب باید بش بده، اگه منفسخ هم میشه باید بش بده. فایده این فسخ چیه؟ فسخ همیشه یه حقی است که قائل میشن به امتیازی برای شخصه. اون میگه من فسخ میکنم، میتونم فسخ هم نکنم. خب وقتی که فسخ نکردم، منفعت رو به من تسلیم کن، قدرت که نداری بدلش بده. این چی در ذهن مردم؟ حالا یه چیز دیگه است تو ذهن شما هست که خواهم گفت. دقت کردین؟ پس بنابراین این که در همه عرفها، من جمله من در عرف خودم برام روشن نیست الان، آنچه برسه به مثلا مردم مثلا آلاسکا، در عرف مردم آلاسکا چیه؟ چه میدونم چیه واقعا؟ الان به نظر شما این عقد اجاره باطله یا عقد اجاره صحیحه و این حق فسخ داره؟ دو راه داره، میتونه فسخ کنه میتونه فسخ نکنه. خب وقتی فسخ نکرد، فرضی که مالک منفعته، میگه منفعت رو به من بدین، بعد میگن یا آقای منبر رفت رو منبر، این گفت بسم الله، این بقیش یادش رفت رو منبر، یکی میگفت بسم الله، باز بقیش، یا آقای بیش از پایین منبر گفت حالا منبرت فراموش کرد، منبر پایین آمدنه که یاد نرفت، خب بیا پایین دیگه منبر. حالا این بی بند خدا میگه تو حالا منفعت نمیتونی به من تسلیم کنی، خب بدلش بده دیگه. من اینکه نه منفعت به من بدی نه بدله بدی، بدل منفعت رو به من بده که بدل میشه اجرت المس. وقت لذا این مستأجر سبک سنگین میکنه، اگر اجرت المس با اجرت المسما نزدیک به هم باشه خب فسخ میکنه، پول خودش میگیره. اگر اجرت المس بیشتر باشه بدل میگیره، اگه کمتر باشه فسخ میکنه باز دوباره، که اجرت المسما خودشه به دست میاره. پس بنابر این اینه که فقهای ما اینطور فرمودن و عمده دلیل این هم چیه؟ سیره و ارتکاز اوغلاس در تخلف از غرض نوعی. بله خب غرض نوعی تخلف کرده، این تخلف میتونه منشأ یک شرط ارتکازی بشه یا میتونه منشأ جعل یک حق بشه، با فرقی بین این دوتا هست. بنابراین اینطور نیست که لزوماً عقد باطل باشه، میتونه حق فسخ بیاره برای اون شخص و معامله رو یا فسخ کنه یا ابقا کنه و مضاربه بدل بکنه. اما این که فرمودین در عرف ما این صحت و بطلان نیست، اگر یادتون باشه گفتم در معانی که گفتم، در باب معاملات هم گفتم، ما همیشه اینطور نیست که در یک عرف یک ارتکاز روشنی باشه. آیا در عرف ما، در عرف ما واقعاً یه ارتکاز روشنی هست که ما گیر کردیم توش، یا اصلا خود عرف هم ارتکاز نداره؟ یعنی خود عرف هم در اینجا یک ارتکاز روشنی بر بطلان یا بر حق الفسخ نداره. به نظر میرسه که عرف ما هم از همین عرف هست. یعنی از مردم سوال بکنید، شاید هم اینه که شما اگر از 40 نفر سوال نکنید، میبینید دو جور جواب مختلف به شما میدن. یه عده‌ای که میگن نمیدونه، یه عده امکان داره بگن که نه این معامله باطله، یه عده امکان داره بگن نه خب این حق داره فسخش کنه. لذا اینه که ما یک ارتکاز روشنی در خصوص این معامله نداریم. خب حالا اگه ما یک ارتکاز روشن در خصوص این معامله نداشتیم، چه کار باید بکنیم؟ یعنی در عرفی زندگی میکنیم که عرف خودش ارتکاز روشنی در مورد صحت یا بطلان یک معامله نداره، ارتکاز واضحی بر صحت یا بطلان نداره. این قائل شدیم که اگر عرف یک ارتکاز ثانوی داشته باشه، مراد من ارتکاز ثانوی اینه که اگر یک معامله ای خود عرف وقتی ارتکاز روشنی بر صحت و بطلان نداره، یک ارتکاز دومی داره که مثلا در اینجا مثلا رجوع کنن به قرعه، یا رجوع کنن به قاضی، یا رجوع کنن به صلح مثلا. من صورت شک هم همینه. آره، یعنی اگه یه ارتکاز روشن ثانوی باشه اون اخذ میشه، اگر یک ارتکاز روشنی نباشه ظاهرش اینه که یک ارتکاز ثانوی تحت عنوان ترازی و توافق هست. یعنی عرفاً ملزمن که با هم چیه؟ توافق کنن، ترازی کنن. این در واقع میشه یک ارتکاز سوم ثانی به یک معنایی که این ارتکاز اول نیست. آره، که ارتکاز سوم هستش که در واقع که اگر ارتکاز اول روشن نبود، ارتکاز ثانوی هم روشن نبود، یه ارتکاز سوم میدارن که اینا باید رجوع کنن به چی؟ ملزمن که با هم ترازی و توافق کنن. چون ارتکاز ثانوی این بود که اگر یک ارتکاز مثلا قرعه میشه ارتکاز ثانوی اولی، خود این معامله میشه ارتکاز اولی، که اگر ما اجاره کردیم یک عینی رو که او قدرت بر تسلیم نداره، یه دفعه در یک عرفی این معامله باطله، ما هم قائل به بطلان میشه. در عرفی معامله صحیح و حق الفصل میاره، ما هم قائل میشه. اگر یک عرفی ارتکاز روشن نداشت اما یه ارتکاز ثانوی روشن داره، و اون اینه که در این موارد باید رجوع کنن به قاضی، باید رجوع کنن به قرعه مثلا، این میشه ارتکاز ثانوی. اگر یه ارتکاز ثانوی مثل قرعه اینم نباشه، یه ارتکاز سومی دارن که در جاهایی که ارتکاز اول و ثانوی روشنی نیست، اینها ملزم به توافق و ترازی هست. این همیشه هست، یعنی عرف اینا رو ملزم به ترازی میکنه، ملزم به توافق هست. حتی حکم رو ما گفتیم از باب توافق و ترازی، یعنی وقتی ما قبول میکنیم فلانی حکم باشی، خوش این هم از چیه؟ ترازی و توافقه. چرا حکم رو قاضی عرفی میدونیم؟ اون قاضی که میگم مرادم قاضی رسمیه. این حکم هر کسی رو میتونه حکم قرار بده. مثلا بگن آقا همین بقال سر کوچه حکم ما باشه. حکم خدمت شما عرض کنم، این بحث حکم بحث خوبیه، به مناسبتی مطرحش خواهم کرد. خود حکم زیر مجموعه چیه؟ توافق و ترازیه. این خدمت شما عرض کنم، حتی من نسبت به عرف خودمونه، که عرف خودمون که میگم یعنی مردمی که ما الان عرف خودمون، مرادم عرف شهر قم نیست، عرف ما که در ایران زندگی میکنیم الان، واقعا در بین مردم چنین عقد اجاره ای باطله یا چیه؟ صحیحه. خب خدمت شما عرض کنم، اینی که فقها فرمودن راجع به واقع قدرت بود، اما به این مسئله علم و جهل در کنار بگیریم. تارتن شخص قدرت بر تسلیم نداره، ولیکن جهلن فکر میکنه قدرت بر تسلیم هست. خب این بحثش مسئله این فرع از همون فرع قبلی روشنه، چون فرض اینه که در واقع قدرت نداره، و فقها ما میگن اگر در واقع قدرت نداشت اون عقد باطله، چه بدانه چه ندانه فرقی نمیکنه. یک فرعه که خیلی مهمه و اون اینه که در واقع قدرت داره اما در علم عالم به قدرت نیست، یعنی جاهل به این معنا هستش که این قدرت نداره، جاهل بر این که قدرت داره، یعنی خودش هم نمیدانه که قدرت بر تسلیم رو داره یا نداره. پس عقد اجاره‌ای که در واقع قدرت داره اما متعاقدین یا احد المتعاقدین به این قدرت جاهله، آیا این عقد صحیحه یا باطله؟ که چی؟ فرض این در واقع داره یا نداره؟ اگه در واقع قدرت داشته باشه و یقین داره، این جاهل اون صورت به طریق اولا روشن میکنه. یعنی در واقع قدرت رو شما داره، من تا یقین حتی روشن نمی کنم، توضیحش میدم، یقین داره که قدرت نداره. این رو دقت کنیم، فرض مسئله که الان در ذیل این فرع مطرح کردیم اینه که در واقع قدرت بر تسلیم داره اما مقدوریت و قدرت مجهوله. برای کی؟ برای متعاقدین یا احد المتعاقدین. خانه ای رو من اجاره کردم، نمیدانم که جناب موجر در وقت خودش قدرت بر تسلیم خانه رو داره یا نداره، یا من و موجر معن جاهلیم، نه من میدانم نه او میدانه که آیا در وقت خودش قدرت بر تسلیم داره یا قدرت بر تسلیم رو نداره. و در واقع قدرت هم داره ها، در واقع قدرت رو داره، اما قدرتش مجهوله. این فرعی است که سید متعرض نشده، به مناسبت متعرض شدیم که ما بسیاری از موارد پیش میاد که با شک اقدام میکنیم به احتمال اینکه اگر این معامله درست بشه شانس ما گفته دیگه، چون مثلا این خانه رو به ربع قیمت ازش اجاره کردیم، اما معلوم نیست که بتواند خانه رو به من تسلیم کنه یا نکنه. اتفاقا در این موارد دوایی در افراد برای معامله زیاده، چون زندگی همش ریسک، معامله هم چیه؟ اون ریسک تو ریسک دیگه، آدم به امید این که شاید چیه؟ قدرت پیدا کنه و این خانه رو به من بتونه تسلیم کنه، که اگر بتونه تسلیم کنه یه خیلی خوب میشه، چون به قیمت خیلی ارزانی ازش اجاره کردیم. پس مسئله ما اینه که شخص قدرت بر تسلیم داره، اما ما جاهل به این قدرتیم، هر دو یا یکی از دو ما. آی ببین، اوغلا معامله نیم بند ندارن که این معامله، خب امکان داره به سود هر دو هم باشه. در حق مستأجر هم، آره،
در حق مستأجر روا میدونن،
در حق موجر میدونن، چون موجر هم اگر که فرضاً این معام نه اگر قدرت در واقع داشته باشه، چون موجر مستأجر الان اون موجر کسی خونه از اجاره نمی کنه. یه نفر پیدا شده به نصف قیمت اجاره کنه، چون بقیه کسی اجاره نمی کنن. حالا که مشتری نداره به نصف قیمت یا ربع قیمت اجاره میده، میگه شاید این اتفاقا هم تسلیم تونست بکنه، خود مستأجر قاصب گذاشت و رفت، خونه رو تسلیم میکنه. یعنی میخوام بگم این نکته اوغلایی در هر دو میشه فرض کرد، مضافم بر این که ما هیچ وقت در معاملات دنبال نکته اوغلایی نیستیم. اگه تو باشه گفتیم معامله صفحی صحیحه، صفیح نباید باشه، نه اینکه صفحی نباید باشه. گفتیم گاهی وقتا یک شخص از آره من اگه برای لذت شد، گفتیم که عقلا چیه، برای چنین لذتی پول نمیدن، برای که مثلا تو همجور با خود شکل معامله کیف میکنه، همین که یک معامله که همجوری که این میکنه کیف میکنه. نه اون که میشه جعاله، اون میشه خودش یک نحوه جعاله. پس بنابر این عنایت کردیم جایی که جاهله. این دقت کنید، ما اگر بگیم جایی که قدرت نداره معامله صحیحه، اما جایی که جاهله و بنامونم بر این گذاشتیم که در ظرف عدم قدرت معامله باطله، چون اگر معامله صحیح باشه جهل و علم اثری نداره، این صورت جهل رو میگیم باطل معامله. خوب دقت کنیم، با این پیش فرض که اگر مقدور قدرت بر تسلیم نباشه عقد اجاره چیه؟ باطله. با این پیش فرض، در جایی که جاهله، در جایی که جاهله و در واقع قدرت بر تسلیم هست، اونجا میگیم اون عقد اجاره باطله. چرا میگیم باطله؟ چون دقت کنید حقیقت عقد اجاره چیه؟ حقیقت عقد التزامه، حقیقت عقد التزامه. معنا نداره که یک عقدی ره که نه این میداند صحیحه نه میداند باطله، عقلا او رو الان ملتزم ببینن. چون فرض اینه که اگر در لوح واقع اگر مقدور نباشه فاسده، اگر مقدور باشه صحیحه. الان جهل داریم، بر شخص جاهل رو عقلا بگن تو ملزمی الان بر چیزی که نمعلومه صحیحه یا فاسده. این التزام قطعا غیر عرفی و غیر عقلاییه. لذا اگر ما گفتیم، اگر گفتیم که در صورت عدم قدرت عقد باطله، در صورت جهل میگیم چیه؟ اون عقد باطله ولو فی علم الله قدرت بر تسلیم ره داره، این عقد باطله. لذا در این مورد جهل این چون معنا نداره که عرف یا عقلا شخص رو ملزم کنن به التزامی که معلوم نیست چیه، این التزام رو داره یا نداره، چون علا تقدیر صحتش التزام داره، التزامش ملزمه، اما علا تقدیر بطلان دیگه انسان به التزامات باطله ملزم نیست. ان قلت نه، ما میگیم اگر مقدور نباشه اینا میگیم باطل. این یک صورت، یک صورت این شد عقدی که قدرت بر تسلیم نیست باطله، منهای علم و جهلش کار نداره. و عقدی هم که قدرت بر تسلیم هست ولیکن علم به قدرت نیست، اینم باطله. خب در قسم اول که گفتیم قدرت بر تسلیم شرط واقع قدرت مرادمونه، درست؟ در قسم دوم بحث علم و جهل به قدرت، کاری به خود قدرت نداریم. به قدرت بر تسلیم من عالم نیستم، جاهلم، اما در واقع قدرت هست، در واقع هست اما عالم نیستم، اینم یک فرض دومیست، اینم میگیم باطله. دقت کردین؟ اگر فرض اول رو گفتیم باطله، یعنی اجاره بدون قدرت، بیعه بدون قدرت باطله، میگیم اجاره با قدرت هم در صورت جهل به قدرت اونم باطله. اون که شق داخل اول میشه، شق اول میگیره. ببینید مشهور گفتن چی؟ گفتن قدرت شرطه، قدرت واقعی شرطه، یعنی من اگر اجاره دادم بدون قدرت این اجاره باطله، علم و جهل من هیچ اثری هم نداره، درست؟ نه، به خاطر اینکه قدرت نافی غرض عقلاییه، عدم قدرت نافی غرض عقلاییه. در صورت دوم غرض عقلایی حاصله، چون فرض اینکه قدرت بر تسلیم رو دارم، علم به قدرت رو ندارم. پس سید یک فرع رو گفت، اون فرع کدومه؟ گفت اجاره بدون قدرت باطله. مراد از قدرت چیه؟ قدرت واقعی، نه قدرت علمی. ما هم یه صورت رو اضافه کردیم، گفتیم اگر اجاره بدون قدرت باطله، اجاره با قدرت اما با جهل به قدرت اینم باطله. نه قرض قرض حقیقتا عقد عبارت از دو التزام مرتبطه. من معنا نداره که عرف من ملزم کنه به التزامی که معلوم نیست، فی علم الله بر من معلوم نیست که آیا این التزام صحیح بوده یا باطل بوده. عرفی نیست، عقلایی نیست. دقت کردید؟ این هم خدمت شما عرض کنم، این بحث ما. پس بنابراین گفتیم که اگر قدرت باشه علم به قدرت نباشه، این معامله چیه؟ باطله. اینو دقت کنید، یک لایقالی هم هست، یک انقلتی هم هست جواب بدیم. بگیم آقا در موارد جهل عقلا او رو ملزمش میکنن علا تقدیر صحت، علا تقدیر صحت تو ملزمی، علا تقدیر صحت تو ملزمی و علا تقدیر بطلان غیر ملزمی. خب این علا تقدیر صحت که ملزمی، فرض اینه که این به صحتش جاهله، که الان قبل از این که منکشف بشه این صحیحه یا باطله، من الان عرفا ملزمم یا ملزم نیستم، من این خانه رو اجاره کردم، الان من ملزم به پول دادن هستم یا نیستم؟ اینا علی تقدیر صحت که حل مشکل نمی کنه، چون فرضیه که من جاهلم، نمیدانم در واقع این عقصه یا باطله، چون لعل قدرت نداشته باشه، لعل قدرت داشته باشه معنا نداره که ملزم باشم علی تقدیر صحت، چون فرضی که صحت رو من نمیگیرم، من الان باید پول بدم یا نباید بدم؟ لذا اینه که در صورتی که قدرت بر تسلیم هست ولیکن جهل به قدرت، این عقد باطله. بعد مرحوم سید وارد یک فرعی میشه که انشاءالله فردا متعرض میشید، و اون اینه که اگر دو تا اجاره بدیم، معن اجاره بدیم، دو تا این رو معن اجاره بدیم، یکی مقدور یکی غیر مقدور، زم زمینه حل مشکل میکنه یا نه؟ آره، مثل میته و مزکا، دو تا خونه من دارم، این دو تا خونه رو به شما به یک اجاره اجاره میدم، اما قدرت بر تسلیم یک خونه رو دارم، بر قدرت بر تسلیم دیگری ندارم، این اجاره واحده صحیح یا باطله؟ ها؟ نمیدونم الان اون ذمه من مشغوله یا مشغول نیست؟ الان معلوم نیست، یعنی هیچ معلوم نیست، یعنی من الان نسبت به ذمه اون میتونم معامله بکنم یا نه، اون نسبت به ذمه من میتونه معامله بکنه یا نه؟ دقت کنید اینها دیگه عرفی نیست، یعنی همش تو عالم تاریکی و جهالته. وقتی که شک بکنیم و گفتیم در سیره این اندل عرف این عقد باطله، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. بله؟